اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که معروف و مشهور اینه که علم چه حضوری چه حصولی باید مجرد باشه. ما هم عرض کردیم که در مقابل این معتقدیم به این که علم چه حضوری باشه چه حصولی، میتونه مادی باشه میتونه مجرد. گفتیم حالا اصلا ببینیم مادی و مجرد یعنی چه. تا حالا دو تا تعریف ارائه دادیم، یک تعریفی که از فرمایشات مشائین به دست میاد که اونها ماده رو همون هیولا میدونن و مادی میشه هر چیزی که خود ماده و هر چیزی که در ماده منطبع. یه تعریف دوم هم تعریفی بود که از کلمات اشراقیین و بعضی از کلمات مشائین مثل فارابی و اینها بعضی مشائین از به دست میومد و اون این که ماده یعنی جسم، جسم منتها جسم محسوس، همین جسمی که قابل اشاره حسیه. این ماده یعنی جسم محسوس و مادی یعنی خود همین جسم و هر چی که در جسم منطبع است. این دوتا تعریف رو عرض کردیم. اومده بودیم سراغ تعریف سوم از ملا صدرا در جلد هشتم اسفار، ولی من برخورد کردم به یه تعریفی قبل از اون در جلد سوم اسفار. اول اینو عرض کنیم. پس تعریف سوم این است که المادی هو الامر ذو وضع بالمعنى الذي هو من المقولة. چهارم؟ اون سومی رو نه اون سومی رو توضیح ندادیم، گذاشتیم برای بعد. اون سومی حالا میشه چهارمی. فعلا قبل از اون سومی که جلسه قبل گفتیم اینو بررسی کنیم. آخوند در جلد سوم اسفار صفحه 297، اسفار جلد 3 صفحه 297، البته این بحثش تا 299 ادامه داره، ولی خب اونجا داره که علم امر سلبی نیست. مثلا بگیم علم یعنی همون تجرد از ماده، تجرد از ماده که یعنی بیمادگی، بیمادگی علم نمیشه که. امر اضافی هم نیست اونطوری که بعضی فکر کردن که علم از مقوله اضافه است. بل وجودا، بل وجودون باید باشه. علم امر سلبی نیست، امر اضافی هم نیست، بلکه علم وجوده. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی برای شخص پیدا میشه، یه کمال وجودی براش پیدا میشه که میشه عالم. یعنی موجود عالم یه چیزی اضافه داره. همینه که میگن علم محمول به ذمیمه است، یعنی تا یه چیزی در شخص پیدا نشه معنا نداره بگیم چیه؟ عالمه. برخلاف اضافه، مثلا مقولات نسبی، مقولات نسبی محمول به ذمیمه نیستن، یعنی چیزی پی اضافه نمیشه به وجود شخص ولی دارای یه صفتی میشه. اما علم اینطوری نیست. علم تا یه چیزی اضافه نشه، تا وجود من از اون که هست یه خود بزرگتر نشه، اضافه معناش نیست که بچسبه. اضافه معناش اینه که اون وجودی که قبلا بود با حالا در یک رتبه نیست. البته به نظر مشائین همینه که بچسبه، اما به نظر ملا صدرا این است که حرکت بکنه این جوهر از نقص به کمال. تا از نقص به کمال نیاد علم معنا نداره. بعد میگه ولا کل وجودن، هر وجودی هم نیست. بل وجودن بالفعل لا بالقوه، بلکه وجودی که باید بالفعل باشه نه بالقوه. ولا کل وجودن بالفعل، هر وجود بالفعلی هم علم نیست. بل وجودن خالصن غیر مشوبن بالعدم، بلکه وجودی که خالص فعلیته. خالص فعلیت کدومه؟ همونیست که فیلسوف اسمش میذاره مجرد، که میگه کل ما لهو بالامکان فهو لهو بالفعل، هرچه براش ممکنه الان داره. پس یعنی هیچ قوه‌ای نداره. موجودات دیگر جسمانی اونام فعلیت دارن، ولی کنار فعلیتشون یه قوه هم هست. هر موجود مادی در عین اینکه یه فعلیتی داره میتونه جور دیگه باشه، میتونه یعنی قوه، ولی اون اینطوری نیست. خب حالا اینکه علم، بعد آخرش میفرمند که آخر این عبارت فعلم من ما ذکرنا ان اصل الوجود لا یکفی فی کون شی مدرکن مدرکن و منالن لشیء یدرکه و یلاله ذلک شی بل وجود غیر ذیو است. صرف وجود کافی نیست برای اینکه علم باشه، بلکه باید وجودی باشه که دارای وضع نیست. منتها خب وضع لفظ مشترکه، وضع در فلسفه به معانی مختلفی به کار میره. خودتون در نهایه خوندید دیگه، من معطلش نشم. در همون بحث وضع در نهایه گفته یک معنای وضع که معقول است عبارت است از نسبت عیشه اجزایش با هم و مجموع با خارج، یا هیئت حاصل از نسبت اجزایشه با هم و مجموع به خارج. طبق نظر علامه که به نظر میاد همین نظر هم درسته، که اینا خود نسبت نیستند، اون وصف حاصل از نسبت. یه معنای وضع که میشه معنای معقوله، یه معنای وضع همون قبول اشاره حسیه. یعنی زو وضع یعنی قابل اشاره حسیه. بعضی دیگه معانی وضع هم باز همونجا ذکر کرده. آخوند اینجا فرموده که بل وجودن غیر و زی وضع، علم عبارت از اینکه یه وجود غیر زیوز باشه. بعدم خودش فرموده بالمعنى الذي هو من المعقول، وضع به همون معنایی که از معقولاته، یعنی وضع به معنای معقولیش رو نداشته باشه. پس علم باید، قبلا گفت باید مجرد باشه، حالا میگه باید وضع نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی مجرد تعریفش اینه. از این جمله این به دست میاد مادی نه مجرد. مجرد اونی که وزن نداره، مادی اونی که وزن داره. هو الامر ذو وزن بالمعنى الذي هو من المقوله والمجرد بخلافه. خب این جزء تعریف. بنا بود هر وقت میخواید حرف بزنید در وقتش. الان داشتیم چی میگفتیم؟ تقریر حرف ملا صدر. پس داره مادی رو تعریف میکنه، از این آدرس بعدم مراجعه میکنید دقیق. ببینید اول میگه باید مجرد باشه، آخر میگه باید امری باشه زی غیر زیوز. خب یعنی پس مجرد یعنی امر غیر زیوز. خب همینطوری که آقای محمدی فرمودن این اشکال وارده به این و فیه ان هذا التعريف انما يتم على مبان المشائين المنكرين للمثال والموجود المثالي. ابن سینا اصلا دلیل میاره برای اینکه محاله، وجود مثالی محاله. یعنی وجودی که شکل داشته باشه، رنگ داشته باشه، وضع داشته باشه، ولی مادی نباشه. ولی میدونیم در حکمت متعالیه و در حکمت اشراق وجود مثالی رو قائلند. حالا دلیلش چیه؟ هرچیه اون به اینجا ربطی نداره. میگیم جناب آخوند، شما که قائلید به وجود مثالی و حقم هست، حق است به جای خودش باید بحث بشه، شما چرا اینطور تعریف میکنید؟ این تعریف رو اگه کسی منکر مثال باشه، وجود مثالی باشه، خب بله، مجرد منحصر میشه به موجودات عقلی و خدای متعال. اگر شما گفتید مجرد عبارت است از عقول به معنای فلسفیش و خدای متعال، وقت تعریفتون درسته، یعنی موجودی است که وضع نداره. ولی اگر قائل شدید به وجود مثالی، خود شما میگید فیه آثار الماده دون نفس الماده، آثار ماده رو داره اما خود ماده رو نداره. پس و اما على مبان الاشراق والحکمت المتعالیه فالموجودات المثالیه ذات وضع مع انها مجرد. چطور وضع نداره؟ علا سرور متقابلین مال کیه؟ اگه فیلم اون کسانی رو که روحشون جدا شده، طرف میگه من میرفتم بالا بالا، میرفتم نزدیک سقف، من اینم که نزدیک سقفم یا من اونم که افتادم تو رو زمین. بعدن داره وضعم داره، وضع یعنی در کجا، در یه نقطه خاصی از اتاق قرار گرفته، کف اتاق نیست، اون طرف اتاق نیست، این طرف از بالا هست، پایین نیست. موجود مثالی وضع داره. در برزخ که داره علا سر رو به رو هم نشستن، نشستن خودش از مقوله چیه؟ وضعه، نشسته، ایستاده، از مقوله وضعه. پس این با تفکر مشایی اگه بخوایم مجرد اینطور تعریف کنی خوبه، اما شما که تفکر مشایی رو نداری چرا این حرف رو میزنی؟ بفرمایید.
آخوند اینجا مجرد تعریف نکرد، علم داره میگه تجردش قابل وضع نیست، راست هم میگه، چون
نه، بگه علم وجود بالفعل است، بالفعل محض است. این اول جمله فرموده
بالفعل محض میشه مجرد عقلی.
نه 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 نه، اتفاقا جناب آخوند از کسانیه که میگه علم مجرد مثالی هم داره، مثل علم های حسی. مشایین میگفتن علم های حسی، خیالی، وهمی، همش علمهای مادیه، یعنی اصلاً برای حیوان تجرد قائل نبودن. برای انسانم تا احساس و تخیل و اینها و توهم تجرد قائل نبودن، همین رو گفتن مادیه. انشاء نفس تازه چش کرد، انشاء میکنه یک موجود مثالی را، چطور داره؟ نه خیلی، معنا مال معقولاته، ولی حس و خیال معنا نیست، چیه؟ صورته. خب پس بنابراین فالموجودات المثالیه ذات و وضع معناها مجرده، فالتعریف لیس بمانع عن الاغیار، تعریف مادی مانع اغیار نیست، تعریف مجرد جامع افراد نیست. بله خوبه تصریح روشن می نویسیم. فتعریف المادی، شما گفتید هر امر ذی‌وضعی مادیه، موجود مثالی ذی‌وضعه، پس داخل در این تعریف میشه در حالی که باید نشه. و تعریف المجرده لیس بجامع للافراد. مجرد گفتید وزن نداره، در حالی که خود شما قائلید به وجود مثالی، وجود مثالی دارای مجرده. چرا خارج کنه؟ مگه بالقوه است؟ مگه مثال بالقوه است؟ مجرد قوه نداره، میخواد مثال باشه، میخواد نه، هم تصریح داره، خودش میگه بالقوه نیست، بالفعله. همین الان خوندم براتون عبارتو، میفرمند که بل وجودن بالفعله لا بالقوه. چرا استعداد الان بحث نکردیم؟ اصلا ما کلمه ای از قوه استعداد اینا نگفتیم.
الان عرض
می‌کنم. بفرمایید.
قابل تجرد استعداد هست؟
چرا؟
خب اگر تجرد تجرد تام بود، استعداد به کلی نیست.
خب بله.
تجرد تجرد ناقص بود، به هم مقداری که فعلیت نداره استعداد داره.
شما دارید می‌فرمایید احدی تا امروز از فلاسفه این حرفو نزده. گفته مجرد چه مثالی، چه عقلی، چه واجب تعالی که فوق مثال و عقل قوه درش نیست. خب بله، اگه کسی قائل شد، ولی هیچ فیلسوفی قائل نیست. نه قائل نیست؟ نه بله، ایشون تکامل برزخی رو میفرمه از نظر فلسفی قابل اثبات نیست.
نه، معمول علمی رو در برزخ
مزشون درسته، ولی توجیه فلسفی نداره. اون میفرمان برای اینکه روایات میفرمان، خود آقای حسن زادم اونجا در رساله تکامل برزخیشون میفرمان که از نظر روایات ما مشکلمون همینه که داریم حرفا رو بحث میکنیم. ما میخواییم بگیم از نظر فلسفی راه داره، آقای حسن زاده اونجا فرمودن که از نظر فلسفی راه نداره. همون هزار یک نکته
از شیخ الرئیس هم عباراتی میاره برای تکامل برزخی.
بله، ولی میفرمان اینا تبیین فلسفی نیست. چرا؟ برای اینکه اون جسم مثلا فلکی اگر بشه بدن برای نفس، چون شیخ الرئیس میخواد با جسم فلکی حل کنه، میشه تناسخ محال. اگر بدن برای نفس نشه، نمیتونه زمینه تکامل بدن نفس رو فراهم کنه، پس مشکل باقیه. پس این ادامه حرف آقای حسن زادرم اونجا بخونید. شیخ قبول نداره که هیچ، فکر میکنم شیخ هم اونجا اشاره داره، میگه الا علا قوله، مثلا مشکل حل نمیشه مگر اینجوری بگیم یا فتعمل، که یعنی اینجوریش هم مشکل رو حل نمیکنه. بالاخره این یه تعریف. تعریف چهارم همون تعریفیه که قبلا اشاره کرده بودیم. بله؟ زمان؟ نه. چرا؟ اون بالواسطه داره، به خاطر اینکه در جسم زمان و زمان به نظر آقایون که داره، اونو میشه جواب داد. المادی و تعریف چهارم، المادی هو الامر ذو الوضع والحیه. اینجا یه چیزی اضافه شده، فرق نمی کنه، یا ذو وضع و حیز یا مقترن بالوضع و الحیز. این همون جلد 8 صفحه 308 از 388 از فار جلد 8 صفحه 388. اونجا در بحث اینه که میخواد برهان اقامه کنه بر اینکه روح نمیشه از بین بره، بدن از بین میره، روح هم از بین نمیره از نظر شرعی یقینیه. خالدین فیها راجب هر دو هست، هم به راجب سعید هست هم راجب شقی، خالدینن. ولی فیلسوف میخواد این مسئله رو برهانی کنه، بگه ما دلیل عقلی هم بر خلود داریم. دلیل عقلی خلود چیه؟ یعنی آقا نفس علتش چیه؟ علتش عبارت است از یک موجود مجرد، چون خودش مجرد مادی علت فاعلیش نیست. علت فاعلیش موجود مجرده. حالا این موجود مجرد رو اگه با مکتب مشائی نگاه کنی میشه عقل فعال، اگر با مکتب اشراقی نگاه کنی میشه چی؟ رب و نوع انسان. یک عقل که اسمش الانسانه، انسانه به وجود عقلی. ای به وامکتب ملا صدرا نگاه کنی خود خداست، هیچی در عالم خالق نیست جز خدای متعال، او فقط فاعله و سلام، بقیه همه معدن بستر فعلن. به فرمایش مرحوم هاشم حسین، فاعل ما بهل وجودن نه فاعل ما منهل وجود. بالاخره هر قولی رو شما از این اقوال قائل بشید، فاعل نفس خدا یا یه امر مجردی مثل عقل، حالا عقل فعال یا رب النوع. با میگیم عقل فعال دیگه، میگیم یه امر مجرده یا خدا. بله، حکمت متعالیه خدا میدونه مستقیما، چون قاعده الواحد رو چند جا ملا صدرا گذاشته زیر پا. قاعده الواحد ولو در بحث قاعده الواحد شدیدن ازش دفاع کرده، ولی در مسئله توحید افعالی چیزی میفرماد که 180 درجه، اگه بیش از 180 درجه بود میگفتن بیش از 100، میگفت 380 درجه فرق داره با هم. حکمت متعالیه اینه که دارم به تو عرض میکنم، حکمت متعالیه میگه کل ما کان شی، این کل ما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. مثلا بحث فلسفی محض، یکی در مورد قوا این حرفو میزنه، یکی در بحث توحید افعالی. یه نفس خودش همه کار است، سامعم خودشه، مبصرم خودشه، بله ابزار داره ولی ابزار نمیبینه، چشم نمیبینه، چی میبینه؟ من میبینم با چشم، مثل که عینک نمیبینه، عینک کجا میبینه؟ چشم مثل عینک. گوش نمیشنوه، من میشنوم با گوش. خب مشایی میگفتن این محاله، بر همین اساس میگفتن نفس هیچ نمیشنوه، نمیبینه، نه میچشه، نه محرکه. پس چی؟ میگفتن یه سری قوا داره، مثل یه سلطانی که اونجا نشسته و نیروهای مختلف داره، این نیروها کارا رو انجام میدن، منتها چون تحت تدبیر نفس هستن همه اینها به نفس هم مستنده. این حرف مشایین بود، چون الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی دلیل اثبات قوا قاعده الواحد بود. گفتن نفس واحد که نمیتونه هم بینا باشه هم شنوا باشه، پس باید قوا باشه. ملا صدرا در مقابل این استدلال مشائین این حرفو داره، میگه هر چه شی بسیط‌تر افعالش بیشتر. او میگفت اگه چیزی بسیط باشه محاله بیش از یک فعل داشته باشه، این داره میگه هر چه شی بسیط‌تر افعالش بیشتر. اون یه چیز دیگه است، البته با این در ارتباطه، ولی خب
فعلا فاعلیته، بحث فاعلیت خداست که در نهایم در فصل هشتم بحث علت و معلول اونجا علامه دو جور مسئله لا مؤثر فی الوجود الا الله رو تصویر میکنه. یک جور بر اساس تفکر مشائی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی اگه خدا نباشه هیچی تو عالم به وجود نمیاد، برای اینکه خدا یا فاعل غریب اشیاء یا فاعل بعیده، این که شما میخواید. اما بعد با یه بیان دیگه میفرمایند که اصلا فاعل جز خدا چیزی نیست. این همین دوتا بیان رو در فصل چهاردهم بحث الهیات نهایه باز آورده، گفته طبق نظر بدوی که نظر مشائینه، خدا فاعل همه چیزه، به خاطر اینکه فاعل بعضی چیزاست بلا واسطه، فاعل بقیه است با واسطه. اما طبق نظر دقیق اونجا فرموده که اصلا هیچی جز خدا فاعل نیست. متأثر بله، ولی بحث فلسفیه با برهان عقلی، بله متأثر حرف درستی. اصلا حکمت متعالی اگه متأثر از عرفان نباشه حکمت متعالیه نیست. یکی از ارکان متعالی بودنش همین استفاده کردنش از اصیل. خب حالا ما داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم ملا صدرا در اونجا برای اینکه اثبات بکنه نفس باقیه، میگه نفس مجرده، مجرد علت مادی نداره، علت سوری هم نداره، پس میمونه از چهار علت دوتا، علت فاعلی و علت غایی. علت غایی هم که همیشه عین علت فاعلیه، پس علت تامه نفس کیه؟ اون موجود مجرده. در حکمت متعالی خدا، در حکمت اشراق رب و نوع انسان، در حکمت مشا عقل فعال، و اون موجود مجرد که زوال پذیر نیست. بنابراین علت تامه نفس ازلن و ابدن موجوده، پس باید جاودانه باشه، محاله که نفس از بین بره. این بله، اگه استدلال فلسفی میخوای این، پس استدلال فلسفی بر خلود در جلد هشتم میکنه از راه این که نفس مجرده. منتها مجرد اینطوری میگه، میگه یعنی چیزیست که دارای وضع و حیز نیست، وضع نداره، پس مادی اینه، ولی مجرده به خلافه. مجرد چیزیست که بله نه دیگه، این طبیعیشه که اصلا
مقابل اون تعریف وضع بالاست، درسته؟
نه خیر، اینجا فقط فرقش اینه که حیز بهش اضافه شده، وضعش به همون معناست، یعنی اون وضع اونجا مفسر وضع اینجاست، و الا میگفتیم وضع لفظ مشترک. اما چون آخوند همون آدمه، اونجا تصریح میکنه که وضعی که من میگم به معنای وضع مقولیه، اینجا هم باید تفسیر بشه کلامش به همونی که اونجا تفسیر کرده، فقط فرقش اینه که اینجا یه چیزی اضافه کرده. گفته آقا مادی اونه که علاوه بر این که وضع داره چی داره؟ حیز داره. خب بله، و فیه اولا ان بعض المادیه لیس بذیهیه، همه مادی ها جا دارن. خود جسم جا داره، بله، این جسم دارای حجمه، حجمش به دلیل اینکه سه بعدیه جا میخواد، اما سطح هم داره. سطح مادیه یا مجرده؟ سطح جسم مادیه. جا داره؟ بفرمایید. تعریف دارید میکنید. جا چیه؟
جسم قرار میگیرید استاد.
چه جا دارتر؟
چون عمق نداره جا
نداره. زنده باد. چیزی جا میخواد که سه بعد داشته. چون جا یعنی اون جوهر سه بعدی، اون فضای سه بعدی. چرا اگه سه بعد نداشته باشه چه جایی میخواد؟
دو بعدی هم باشه جا میخواد.
نه چرا؟
جا میتونه.
چرا؟
مثل واسه دارم من میگیم سطح این تابلو.
بگید. ما نمیگیم سطح نیست. نمیخوام سطح رو انکار بکنم. میگم آقا سطح جا میخواد.
خط
نه این که خیلی وقت شاخدار میشه این حرف. حجم سه بعد داره، سطح دو بعد داره، خط جا داره. از همه اینا بگذرید نقطه هم جا داره. خیلی خوب. بعض المادی لیسه به زیهیز که سطح ولخط و نقطه نداشته باشید. اشکال دوم و ثانیه شما باید بینویسید، در که قبول نداره هرچی میخواد بینویسید. و ثانیه که خب از این دیگه نمیتونی. ان موجود المجرد المثالی کما لهو اما یمکن ان یکون له وضع یجوز ان یکون له حیز. بله
موجود مثالی
وضع اجزا نداره. اجزا نداره؟ دست نداره؟
اجزا به عنوان اجزا مثلا سلول و اتم.
نه اجزا سلول اتم دست بز بهتر از سلول اتم. سلول اتم که دیده، دست رو که میبینیم. موجود مثالی یعنی چی؟
اجزا خارجی
نه؟ یعنی همون وجودی را که اگه چشم شما باز باشه چه کاره؟ میبینی؟
موجود مثالی مثلا از پشتش هم میبینی،
از هر جهش میخواد ببینه، اون چون همه شعوره، اشکال نداره، از هر جهش میخواد ببینه.
معلومه
جز نداره. ولی چرا جلو عقب هم داره، منتها هم عقبش میبینه هم جلوش. نه این که جلو عقب نداره، واقعا اون آدمی که همه ما چهره مثالی هم داریم، ولی در اون چهره مثالیمون بالاخره چهرمون با کف پامون با هم چیه؟ فرق میکنه. ولو اینکه اون وجود مثالیه، کف پاش هم مدرکه، همونطوری که چشمش مدرکه.
فرقش
اینه که اون سر اون پا،
فرق سر و پا چیه؟
الان هر دو چون وجود دارن، شکلش اون پاس، شکل پاس. و چه بسام پای شتر باشه. بالاخره فرق پای شتر با سوم اسب چیه؟ فرق داره در شکل، فرق داره دیگه بابا. اون یکی یه چیز سختی داره. وقتی همه آدما وجودهای مثالیشون فرق میکنه، خب فرق میکنه، فرقش در چیه؟
در هیئتشه. ولی جزء اینجوریه که ما میگیم فلان جزءش با فلان جزء وقتی چرخه.
آخه هیئت اگه شکل نداشته باشه، اگه جزء نداشته که هیئت نداره. تا این سر نداشته باشه، پا نداشته باشه، چه شکلی داره، چه هیئتی داره؟ این معطلی نداره. شما دارید در بدیهیات. به خاطر اینه که چشمای ما باز نیست. اگه میدیدیم خیلی راحت. وجود مثالی اشخاص که حالا حکمت متعالی میگه روز قیامت اصلا همونه. روز قیامت اون آدمی رو که شما میبینی مورچه است زیر پای همه، این چیه؟ این تمام وجودش در اون عالم همین.
استاد اصلا میتونیم بگیم پا و سر فرقشون در جسم مثالی بودنشه و اشتراکشون در اون نفسی که درک میکنه، اینجوری میتونیم بگیم دیگه؟
نه نه نه، اینو نمیتونید بگید. برای اینکه اون وجود مثالی خود نفسه، این حرفی که متکلمین میزنن که روح دارای یک بدن مادی تا نمرده وقتی مرد میره توی قالب، این گاهی تو کلاسای فلسفه هم اومده، این اصلا به فلسفه ربطی نداره، این حرف بسیار باطلیه. وجود مثالی ما خود روحمونه که بر اساس نیتهایی که ما داریم و اعمالی که بر اساس اون نیت ها انجام میدیم ساخته میشه.
خب حالا اون روح مجرد چیشه استاد؟
همین بدنشه.
بدن مثالیش رو گفتن همین بدن طبیعی در یه مرحله ای از تحول بدن مثالی میشه. امام فرمودن
نه، اون حالا بدن مثالی میشه، اون غیر اون چیزیست که مدرکه و مجرده. ما حالا
بدن داریم، نفس داریم.
داشته باشید، هر چی میخواد داشته باشید. اون ما اول کلام مورد اختلافه، یه چیزی نیست، ولی اینی که من دارم میگم هیچ نزاعی درش نیست از نظر فلاسفه ها، یعنی متکلمین خب اونا راه خودشونو دارن، اونا قائلن به این که هم بدن مادی ما غیر روحمونه، هم بدن مثالی اونم غیر روحمونه. اما فیلسوفی این حرفو قائل نیست، بگه که اون وجود مثالی من یه چیزیه و روحم یه چیزیه میره توش، یعنی به مجرد اینکه مردم روح از یه قالب در میاد میره توی یه قالب دیگه. اینطوری نمیگه فیلسوف.
اینجوری دیگه بهش نقض وارد میشه استاد.
چرا؟
نقضش اینه که همین روح آیا بعدن میتونه مجرد بشه، عقل عقل بشه مجرد؟
نه خیلی نمیتونه. نه خیلی نمیتونه. حالا بهتون عرض میکنم. اونی که نه خیر قائل به این حرفه که ملا صدرا هست، میگه آقا همه آدما روحشون این مرتبه مثالی رو چیه؟
داره.
ربما که بعضی ها اوحدی از مردم تو همین عالم به مرتبه عقل چیه؟ میرسن. یعنی در عین اینکه اون مثال رو دارن، عقلم چیه؟ دارن. و اکثر مردمم اون مرتبه رو ندارن، یعنی فقط روحشون میشه چی؟ همون وجود مثال.
اون روحی که مجرد میشه و عقل میشه، آیا مرتبهش اعلا از مرتبه مثال هست؟
چرا؟
هست. خب من حرفم اینه که اگه قرار این روحی که میتونه عقل بشه، خب دیگه اصلا به مرتبه مثال دیگه لزومی نیست که
لزومی نیست کنه. مگه بناست خدای متعال اونطور که شما فکر میکنی بسازه؟ لزومی نیست، هست. یعنی هر که در هر جا هست این رو داره، این مرتبه مثالی را داره، برای اینکه لزومم داره، برای اینکه میخواد درک های خیالی داشته باشه. درک های خیالی با اون مرتبه عقلی نمیشه. درک های خیالی با چی انجام میشه؟ با همین نفس برزخی یا مثالی انجام میشه. خیلی ما رو نکشید کنار. حالا کما ان یکون
یوم متقابلین، همین هم اینجا چیز دیگه استاد. شما الان اینجا دارید رد میکنید.
بله.
وجود مثالی وزن نداره. خب
حیز داره.
حیز
داره. یا جزء مکون رو الان علا سرورن بله علا سرورن متقابلین. این علا سرورن متقابلین به خصوص در برزخ این جسم نیست، این بدن نیست، ولی وضع و حیز هست، یعنی اونجایی که یکی اشغال کرده نشسته، اونجا رو فقط او اشغال کرده، اون دیگری کنارشه یا روبروشه، اون دیگری اونجا نیست، هر کدوم جای خودشون دارن. پس بنابراین باز این تعریف هم از اونجا ناشی شده که فکر مشائی حاکم بوده.
این با اون حرف فلسفی در تضاد
نه اون مثل اینه که هفت، بله گفت چی، هفت درویش در گلیمی بخسبند. بله جمع میشن، یعنی بینشون تضاد نیست، تصادم نیست، این درگیری هایی که تو این عالم اینا نیست، اجتماع حقیقی نیست. اجتماع حقیقی محاله، برای اینکه اگر اجتماع حقیقی باشه باید در این اینکه یکیه بشه چی؟ دوتا، و در این اینکه دوتاست بشه یک. تعریف چهارم، پنجم آقا ببخش، تعریف پنجم این است که المادی هو الموجود و ذو قوه، ذو قوت و استعداد، و المجرد و به خلاف. خب
دیگه
نبا بحث
دوباره پیش بود. بله
اعتبار
میکنی؟
اینا دیگه در بحثای نهایی اونجا مطرح کرده که آیا عدد در خارج موجوده یا نه، سطح موجوده یا نه، حجم موجوده یا نه، فرقشو خیلی خوب. اینا بحثاش اینجا نیست. بله یه نظری، نظر هست، نظر حضرت استاد آیت الله مصباح دام ظله همینه که اینا هیچ کدوم ماهیت نیستن و همشون به لحاظ ماست، اما ما با بقیه همراهیم که میگن هست. این چند تاست؟ به اعتبار شما یکیه یا واقعا؟ واقعا. حالا اگه یکی دیگه اومد کنارش واقعا دوتاست یا به اعتبار شما دوتاست؟
وجودش یک،
دوتا یکیه، دوتا یکی باشه. مثلا دوتا یکی یعنی دو، دو که نه دوتا دوتاست، بعد دوتا یکی باشه تا بشه دو. معطل نشیم فعلا، بالاخره دو بودی پس ذات نداریم. عالم جسم چیز بی بودم داریم، نقطه هم داریم، ولی مادیه، اما در این که جا نمیگیره، نقطه هم جا میگیره. آی زور میگی. خب موجود مادی میفرمان خیلی چیزیست که دارای قوه، و مجرد اونیست که، بله این از همه کلمات میشه استفاده کرد، مثل همین عبارت که از یه خورده پیش از ملا صدرا خوندیم. هم ببخشید یه تعریف دیگه مونده پیش از این، اجازه بدید یادم رفت. تعریف پنجم، تعریف سید سنده. اون سوال خوب شد. از سید السند در کتاب کشف الحقائق محمدیه، ایشون تعریفشون اینه. کشف الحقائق محمدیه هنوز چاپ نشده ولی آماده چاپه. صفحه 280 الى 282. اونجا بعد از آنی که مسئله ترکیب رو مطرح میکنه که دو رقم ترکیب داریم، ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی، و ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادیه، یعنی اولین کسی که آمد این ترکیب اتحادی رو مطرح کرد همین سید سنده، و یکی از جاهایی که تو نوشته هاش اومده همین کتاب کشف الحقائق المحمدیه است که آقازادش نوشته، قیاس الدین منصور، و از قول پدرش نقل میکنه این مسئله رو. البته اصلش هم تو متن کتاب که
کتاب فلسفیه.
بله بله، این کتاب شرح یک کتابی است مال خود سید سند. خود سید سند یک کتابی رساله‌ای داره به نام اثبات الواجب که مؤسسه چاپ کرده، این مال خود سید سنده. یک کتابی از کشف الحقائق محمدیه، چون سید سند اسمش محمده شاید به این مناسبت کشف الحقائق محمدیه اسم گذاشت. این مال قیاس الدین منصور پسر سید سنده، این شرح اونه. این کشف الحقایق المحمدیه شرح اثبات الواجبه، یه کتاب فلسفیه، فکر میکنم نداشته باشه. ایشون اونجا عبارتشون اینه، فرموده که للمادت معنیان، بعد فرموده و ثانیه ما اخص من الاول، یه معنا گفته که و هو الذی به یکون الشیء بالقوه، ماده یعنی چیزی که اگه موجودی اونو داشت بالقوه است، و مثل هذا یصح ان یکون مجردا من القدر والوزن و ان لا یکون، والماده به هذا المعنا تطلق علی المجردات اتفاقا، این معنای اول به مجرد هم میگن دارای ماده است. اما وسانیه ما اخص من الاول و هو الامر الجسمانی المقترن بالقدر و شکل والوزن، پس المادی طبق تعریف سید سند هو الامر الجسمانی المقترن بالقدر و شکل والوزن، مادی عبارت است از امری که جسمانیه، خود جسم جسمانیه. بارها گفتیم که اصطلاح خیلی گیر به لغت نمیده، جسمانی از نظر لغت یعنی غیر جسم، منسوب به جسم، مثل تهرانی یعنی کسی غیر تهران که منسوب به تهران، دیگه خود تهران تهرانی نیست. اما از نظر اصطلاح جسمانی هم شامل جسم میشه هم شامل ما ینتبع و فل جسم. بله، امر جسمانی که مقترن است به قدر، اندازه داره، مقدار، المقدار تعریفش چیه؟ الکم المتصل، کم متصل اسم دیگهش مقداره، حجم مقداره، سطح مقداره، خط مقداره، زمان مقدار الحرکته، اونم مقدار. خب میگه آقا امر مادی امری است که اولا جسمانیه، ثانیا مقدار داره، ثالثا شکل داره، رابعا وزن داره. این تعریف امر مادی شد. پس بله دیگه، وزن به معنای مقبول. و فیه انه ایزن مبنیون علا رأی المشایی. آقا این تعریف هم باز با تفکر ابن سینایی هماهنگه. از نظر ابن سینا جسم مثالی اصلا معقول نیست، قهرن مقدار و شکل و وزن هم نیست در مجرد، چون اگه بخواد در مجرد باشه باید در موجود مثالی باشه، چون اصل موجود مثالی رو از ریشه منکره، خب خیلی راحت میتونه بگه مادی یعنی امر جسمانیه مقترن به قدر و شکل و وزن. و اما علل قول بالمثال فالمجرد المثالی جسم و جسمانی. سنگی که تو خواب بخوره رو دست آدم دردش میاد، بله جسم، دست آدم اگه تو خواب لای در بمونه دادش در میاد، جسم اونجا هم هست، جسم و جسمانی دست لا در نمونده که میگی در جسم و جسمانی هست و لهو قدرون و شکلون و همه اونا در موجود مثالی هست. پس اگه شما بخواید تعریف کنید مادی را به این طور تعریفی، با اون مبناهای گذشتگان خوبه، ولی این مبنایی که الان حاکمه و واقعا یکی از نقطه های درخشان حکمت متعالیه، وجود عالم مثال در این، به چیزی که در اینجا فلسفه خیلی میتونه خدمت بکنه به فهم آیات و روایات. این تجسم اعمال و این که افراد به چهره های مختلف هم الان وجود دارن هم بعدن محشور میشن، همش رو دوش این وجود مثالی. خب اگه این مکتب درسته که درسته، تعریف مادی به این طور تعریف کردن درست نیست.
خب
بله، میمونه تعریف ششم. تعریف ششم اینه که المادی هو الامر ذو قوه، موجودی که دارای قوه و استعداد، ذو القوه و الاستعداد، امری که دارای قوه و استعداد، و المجرد ما لیس له قوه و استعداد. قوه یعنی توان. حالا تعریف یعنی حق اینه که قوه یعنی همون بله کیف، ولی بعضی گفتن از مقوله اضافه است، اقوال مختلفی درش هست. این عرض کردیم چون قبلا اومدیم بگیم، از حرفای خود ملا صدر و از حرفای خیلی از فلاسفه این در میاد. بله مشهوره، بفرمایید. و هو مشهور. خب اما و هو مبنی على ان لا تغیر فی الموجودات المثالیت والعقلیه کما لا تغیر فی الواجب تعالی. بعد میگیم اگر اون حرف رو بپذیری این تعریف درست. اگر شما گفتید موجودات مثالی هیچ تغییر نمی کنن، هرچی هستن اول تا آخر همونن که هستن، موجودات عقلی تغییر نمی کنن، البته این تعریف درست. ولی ولیکن لم یقم دلیل عقلی علی ذلک. هیچ دلیل عقلی ندارید بر اینکه اونها تغییر نمیکنه. بله دلیل، نه یه چیز دلیل صحیح. لم یقم دلیل عقلی علی ذلک و ما اکثر ما یدل من النقل علا خلافه. از اون طرف تو ادله نقلی خیلی مخالف این نظر هست. یه روز خوندیم اون روایتی که میگه روایت صحیح هم بود، سند صحیح، و این که خبر واحد مخصوص فقهه، این خبر مبنای مشهوریه ولی درست نیست، باید خودتون بحث اصولیشو جدی دنبال کنی. مشهوره، مشهور اینه که خبر واحد دلیل حجیتش فقط اثبات میکنه حجیت خبر واحد رو در احکام فرعیه در فقه مصطلح، از فقه که خارج شدی، روایات امام صادق علیه السلام راجع به توحید و راجع به اخلاقیات و راجع به معاد و اینا هیچ کدوم اعتبار نداره، ولو رواتش همه چی باشن؟ صحیح اعلایی باشن. بله، مگه متواتر باشه سند و نص باشه دلالت. خب شما باید این بحثا رو انشالله تو اصول بکنید، من فقط دارم نقل میکنم، فقط بدونید که یه همچین فکری حاکمه. ما شدیدن با این نظر مخالفیم، میگیم نه خیر آقا، خبر واحد دلیل حجیتش همه جا رو شامل میشه، فرق نمیکنه. اگه شرایط حجیت رو داشت همه جا به درد میخوره، اگه نداشتم که هیچ جا به درد نمیخوره. خب حالا ادله نقلی که برخلافشه، مثل ما يدل على ان كل ما سواه متغير و ما يدل على فناء جميع الاشياء. در شبهای ماه رمضان خوندی دیگه، یا من يبغى و یفنا کل شهر. یه نفره که میمونه و بقیه فانی میشن. فانی شما فکر نکنی یعنی هیچ میشن، این اشتباهه. فانی میشه یعنی اون فعل و انفعال و اثر مطلوب که باید میداشت نداره، یعنی اون حس و حرکت رو نداره. همونی که قرآن می‌فرماید و نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و الارض، همه وحشت می‌گیردشون. در یه آیه دیگه هم داره فصعق من، وحشت موجب میشه که چی میشن؟ همشون مدهوش میشن، بیهوش میشن. تغییر نیست. آدمی که همه چیزش، چشماش کاملا، حواسش جمع، یه دفعه هیچی نمیفهم.
حالا شما در مادی این موت رو یه جور دارید معنا میکنید، بیهوش میشن.
بله.
در مجرد موت رو به همون معنا بکنید، در مجرد تام هم همون معنا بکنید.
استاد علاوه بر این که این یفنا و یفقا،
بله،
صیغه مضارع دال و استمراره، نه اینکه یه موقع اینجوری میشه. بیشتر با حرف عرفا جور میاد.
خب حرف عرفا اصلا از نظر عقلی محاله. نه و هیچ وقت یبقا و یفنا معناش این نیست که، یعنی مرتب اون باقی میمونه و فانی میشه.
همین فرمایش مولا فجر همینه میگه، علت جد خدا نیست، همه ربطیان همین میشه.
نه هرگز این نمیشه. خب اینا دیگه بالاخره باید و ما یدل علی فناء جمیع الاشیاء و ما یدل الا ان کل حیین ما اتو. نمیگه هو الحی الذی لا یموت، فقط یک زنده است که نمیمیره، همه میمیرن. باز اینجا هم روایت صحیح داره، هر موجود زنده میمیرد. خب اگه هر موجود زنده میمیره، پس تغییر چیه؟ چه تغییری بهتر از مرگ؟ بله؟ مرگ تغییر نیست؟ همینطور که گفتیم
نظر تفسیر بخونیم به آدم
مرگ
به دنیا و مافیهای دنیا میمیرن.
نه خیر آقا، هم شما دارید تعویل میکنید، دارید ظاهر را ازش دست برمیدارید. اون اصلا مافیهای دنیا که به قول شما اصلا حی نیستن، اونایشون که حیین مثالیاشن و عقلیان، اونا را میگه همه میمیرن. همه یا حیین لا یموت، تو ادعیه داریم این یا حیین لا یموت از نظر اصولی مفید حصره، اما چرا؟ اینم برید بحث اصولیشو بکنید. ای زنده ای که نمیمیرد یعنی چه؟ یعنی بقیه هم زنده هن و نمیمیرن، تو هم هستیم، اون تا ما اثباتش نفی معدا نمیکنه، این معناشه؟ یا نه، یا حیین لا یموت یعنی فقط تو نمیمیری. موت چیه؟ موت اونی که ما بهش رسیدیم از همین آیات و روایات، همون حالت بیهوشی است. همون حالتی است که در عین اینکه آدم هست، ملک هست، ولی شعور دیگه نداره، دیگه فعل و انفعالی نداره، کاری نمیتونه بکنه، ولی هستش، افتاده اونجا.
از اون بر ملک، حاجه ملک وجودش یعنی عقل. شما وقتی تو میگی در این اینکه هست لا عقل،
شما هم الان وجودتون یعنی عقل، بنابر اتحاد عاقل و معقول، عقل شما عین وجود شماست. هر موجودی که عاقله وجودش عین عقله، ولی عین تا هست. عقلی که نبود اون وقت چی؟ وجودش هست اما عقلش نیست. نمیشه؟ همه اون صفاتی که عینن در ماها قابل چی هست؟ زوال هم هستن. من در عین اینکه عالم هستم میشدم. همه ما میدونست چی میمونیم؟ مثل این توی پای ماشینا میمونیم که بادش که میکنی بزرگ میشه، ولی همش باده. یعنی اگه یه سوزن خدایی بهش برو بره، لطف خدا هست اونم که آدم بفهمه هر چیه مال خودش نیست. این که مریض میشه، این که صد نمیبینه، این که در فشار قرار میگیره، همش لطف خداست برای این که این کله شق من درست بشه، بفهمم که من بنده خدا هستم و هیچی از خودم ندارم که و ما بکن من نعمتن فمن الله.